أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا ورحمة قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. بحث ما در فقه نظام خانواده با یک پیش درآمدی آغاز شد. در این پیش درآمد ما به مبانی فقه نظام خانواده پرداختیم. مباحثی که در این پیش درآمد مطرح شد و عنوان کردیم و در بعضی از این عناوین هم تفصیل سخن داشتیم این بود که نسبت به اهمیت خانواده، جایگاه خانواده و چالش هایی که فراروی خانواده در جامعه ما و در هر نظام اجتماعی مطرح هست اشاره شد که چالش های معاصر، چالش های بسیار قابل توجه، تهدید کننده برای نهاد خانواده و نظام خانواده می باشد. با توجه به این چالش ها راه حل های مطرح اشاره شد و پرداختن به نظام خانواده به طور تخصصی و تربیت دانشمندانی که با این تخصص به گونه ای تعامل داشته باشند و اون را در حد سایر تخصص ها بلکه فراتر و بالاتر از سایر تخصص ها مورد توجه قرار بدهند یگانه راه حل یا مهمترین راه حل برون رفت از این معضلی که فراروی نهاد و نظام خانواده است تبیین کردیم و در این راستا به مبانی که باید به عنوان آغاز حرکت و خواستگاه حرکت ما برای رسیدن به عمق معضلات و مشکلات در این مسیر ما را یاری می دهد به عنوان یک ضرورت تلقی شد. به همین خاطر وارد چندین بحث زیربنایی شد. خب این بحثی که زیربنایی نامگذاری شد به این لحاظه که ما تا کلیه ابعاد خانواده از یک طرف و فلسفه تکوین و به وجود آمدن نهاد خانواده و فلسفه طراحی نظام خانواده در عالم تشریع، خصوصا در اسلام که سرآمد همه نظام‌های اجتماعی است و کامل‌ترین دین تلقی می‌شود، بدون فهم فلسفه به وجود آمدن این نهاد و این نظامی که برای این نهاد قرار داده شده، ما امکان ورود به مسائل تخصصی نظام خانواده و مشکلات فرارو نخواهیم داشت. خب در این راستا به این نکته پرداختیم که خانواده یک پدیده اجتماعی و جهانی است که مخصوص یک جامعه خاصی نیست، در همه عصرها و در همه نسلها به عنوان یک رکن اساسی مطرح بوده و خداوند متعال که سنتش را بر قرار دادن تکامل انسان از مسیر تشکیل خانواده قرار داده است، قطعا ما باید کلیه خصوصیات این پدیده تکوینی در کنار خصوصیات نظام تشریعی مربوط به این پدیده را یک جا باید بدانیم. و قرآن کریم به این مهم به نحو احسن پرداخته، روایات اهل بیت علیهم السلام نیز شارح و مفسر این آیات می باشند. خب بنابراین اومدیم به اولین بحث مبنایی که ویژگی های تکوینی و سپس ویژگی های تشریعی مربوط به نظام خانواده را مد نظر قرار دهیم. با توجه به این که نظام تشریع و نظام تکوین از یک ارتباط تنگاتنگ برخوردارن، بلکه نظام تکوین بستر طبیعی نظام تشریع است در حکمت الهی، هماهنگی این دو نظام مهمترین عنصر تکامل حرکت انسان به سوی حق متعال می باشد. بنابراین بدون دانستن خصوصیات تکوینی خانواده و قوانین حاکم بر نظام خانواده در عالم تکوین، بدون دانستن این سنت ها یا این قوانین، ما به ظاهر قوانین تشریعی فقط پی خواهیم برد و به عمق ارتباط بین نظام تشریعی خانواده و کل نظام اجتماعی حاکم بر جامعه و سنت‌های حاکم بر نظام تکوین در خصوص جامعه و خانواده، ما بسیاری از مسائل را به طور سطحی معالجه خواهیم کرد و به عمق اون معالجه دست نخواهیم یافت. این ایده اصلی است که ما دنبالش هستیم و در این بحث در سال جاری آغاز بحثمون را قرار خواهیم داد و سنت های تکوینی که مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از این سنت ها که در حدود 12 سنت احصا کردم و به دست آمده، اینها را مورد کنکاش و مطالعه قرار میدیم. یک، سنت ازدواج. خود این ازدواج به عنوان یک سنت و یک قانون عام الهی است که در همه موجودات و در تمام جوامع، اعم از انسان و جماد، انسان و حیوان و جماد، و در خصوص انسان به عنوان یک سنت اجتناب ناپذیر، سنت الهی اجتناب ناپذیر مطرح. سنت دوم، سنت توالد و تناسل که بر اساس سنت اول شکل میگیره. سنت سوم، سنت تکامل انسان. سنت چهارم، سنت امتحان به عنوان مسیر طبیعی این تکامل. سنت پنجم، سنت این چنین نامگذاری کردم، تفاضل و تماثل. در این اینکه مرد و زن با هم تشابه‌های فراوان دارند، اما اختلافاتی نسبت به هم دارند و برتری‌هایی نسبت به یک دیگر، یعنی هر کدام در بعدی بر دیگری برتری یا اختلاف دارد، که بر اساس این اشتراک در مجموعه از خصوصیت ها و اختلاف در برخی دیگر، بسیاری از قوانین تشریعی شکل گرفتند. چرا؟ چون نظام تشریع بر اساس نظام تکوین، یا نظام تکوین بستر نظام تشریع را تشکیل میده. سنت کفیت یا تکافؤ که در نظام تکوین خداوند خیلی اشیاء را کف یک دیگر و مکمل یک دیگر قرار داده، که حالا این غیر از اون سنت تکامل. سنت تدافع در جوامع بشری، برخی برخی دیگر را دفع می کند. حالت تدافع که اینها موجودات یک مسیر تکاملی را بخواهند طی کنند، با این سنت تدافع یک نوع حالت تزاحم، مزاحمت و رقابت نسبت به هم دیگر پیدا می کنند. سنت اختیار، انسان ها بر اساس اختیار و انتخاب خودشون حرکت می کنند و در این اختیار سنت دیگری هست که سنت هدایت ذاتی برای انسان ها خداوند قرار داده، یا آگاهی های فطری نسبت به خیر و شر به انسان داده شده، و هدیناه النجدین، که انسان وقتی میخواد انتخاب کنه باید آگاهانه حرکت کنه. این آگاهی بخشش فطری هست. و یکی از سنت های باز بسیار مهم و قابل توجه که خیلی ها از این سنت مورد میگذرند و به راحتی میگذرند و مورد غفلت قرار میگیره، سنت قیمومت مرد بر زن در نظام تکوینی خانواده. و سنت یازدهم، سنت نیاز انسان به حضانت و پرورش در دامن یک خانواده، یک پرورش دهنده، و دوازدهم سنت حکمت و عدالت الهی. یعنی حکمت و عدالت دو صفت الهی در کنار یک دیگر، این نظام تکوین و نظام تشریع را سامان می دهند. لذا آیات قرآنی که به این دو صفت الهی در آخر آیات الاحکام به طور چشمگیر دیده میشه، حکیم علیم یا ولا یظلم ربک احدا، بسیار تکرار میشود در آیات قرآن. اگر مواردش را ما تتبع کنیم خواهیم دید که در اینجا خداوند بر اساس این حکمت و عدالت نظام اجتماعی و در بالخصوص نظام خانواده را ترسیم کرده است. خب در این خصوص شواهد بسیار فراوانه در قرآن کریم که نشان می‌دهد نظام تکوین بستر نظام تشریع می‌باشد. یکی از سوره‌هایی که به طور بسیار روشن و چشمگیری و بدون نیاز به تفسیر عمیق با یک نگاه ظاهری و سطحی، یعنی با توجه به ظواهر آیات و گویا به عنوان یکی از محکمات مطرح در کتاب الهی، همین بحث تطابق و تناسب نظام تکوین با نظام تشریع است که در سوره مبارکه اعلا به وضوح و به روشنی دیده می شود. نکته‌ای که اینجا جای مطرح شدن هست این است که شما در این سوره، آغاز این سوره را در حقیقت کلیدی است برای فهم این نکته می توانیم مطرحش کنیم. وقتی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، در همین مطلع تسبیح و تنزیه الهی با این وصف، یعنی وصف خداوند متعال به ربک الاعلا، بالاترین مربی یا بالاترین مدبر و مدیر خداست. این خدایی که بالاترین مدبر و مدیر است، مدیریت او بر چه اساس شکل گرفته؟ این بالاترین، یعنی بگیم مدیریتی که به عنوان یک الگو مطرح هست، این مدیریت الگو و مدیریت برتر ربک الاعلا، بالاترین و برترین ربوبیت، همین ربوبیت خداوند متعاله. الذی خلق فسوا، کسی است که آفرید و سپس تسویه نمود، و چون تسویه به معنای تعدیل و آراستن آمده و می آید و معنای تسویه در اینجا در کنار آفرینش، یعنی حالا آیات دیگر هم شارح این هستند که الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، اینجا این سوا با اون احسن هماهنگ هستن، یعنی بهترین آفرینش به گونه آفرید که بهترین آفرینش به تعبیر فلاسفه و حکما نظام احسن، نظام احسن تکوین در اینجا از کلمه اعلا با خلق فسوا قابل استفاده است. والذی قدر فهدا، هر چیزی، همه چیز حساب شده است، تقدیر شده است و بر اون اساس هدایت انجام گرفته. خب مصادیقی و نمونه هایی حالا بر روش قرآن بر این بوده که وقتی یک اصلی را ذکر می کند یا یک مطلب عامی و کلی ذکر می کند، مصادیق و نمونه هایی هم نیز برای او ذکر می کند. اینجا هم در مسیر نظام طبیعت یا بستری که برای انسان، برای تکامل انسان به طور تکوینی فراهم شده، محیط زیست به تعبیر امروزی، محیط زیستی که خداوند آماده کرده تا انسان در این محیط پرورش پیدا کنه، همونطور که میدانید خداوند فرمود این جعلم فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم. خب این خلیفه در این زمین وظایفی و مسئولیت هایی بر دوش گرفته و باید در این محیط به وظایف خودش به گونه عمل کنه تا با اون کمال مطلوب برسه. خب اینجا میفرماید خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. این نسبت به محیط زیست. بعد میاییم نسبت به هدایت، سنت هدایت الهی که یکی از سنت‌های مهم در نظام تکوین و همچنین تشریع است. خب اقتضاءات این سنت چیست؟ یکی از اقتضاءات این سنت این است که عوامل مؤثر در هدایت، یا بگیم اسباب هدایت، اسبابی سالم و خدشه‌ناپذیرند، به گونه این که کلیه مقدمات لازم برای هدایت که خارج از اراده بشر هستند، همه اینها به نحو صحیح آراسته شده اند و وظایف خودشون رو انجام میدن. یکی از اون مهمترین اسباب هدایت پیامبران هستند که حامل مسئولیت هدایت الهی برای بقیه انسان ها هستند، که اینها باید سالم باشند و هیچ آسیبی از لحاظ حمل بار هدایت، که یکی از اون آسیب ها بحث غفلت و فراموشیه، نباید هادی و هدایتگر از به آفت نسیان و فراموشی گرفتار شده باشه، زیرا که این آسیب میتواند کل مسیر و نظام هدایت را به هم بریزه. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. حالا این در نظام تکوین و همینطور در نظام تشریع، این بحث رهایی از غفلت و فراموشی هم برای عوامل تکوینی و هم برای اون عوامل در مقام رساندن تشریع، که اینها بر اساس یک مجموعه از سنت‌های تکوینی شکل گرفتند، قابل دقت و صدق است. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. باز هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع قابل صدقه، یعنی این سنت‌ها خداوند به گونه ای امکانات را فراهم نموده برای انسان و تکامل بشر، به گونه ای که همه این طی این مسیر برای او با یسر و سهولت انجام میگیره، هرچند سختی هایی و زحمت هایی دارد، ولی این زحمت ها روان هستن. اینطور نیست که انسان باید برای رسیدن به اون کمال از کلیه این امکانات الهی صرف نظر کند، بلکه به گونه ایست که انسان اگر درک صحیح داشته باشد میتواند حد اکثر بهره برداری از این امکانات را داشته باشد و در حقیقت نظامی است که با یسر و سهولت آمیخته شده، همونطوری که در سوره دیگر فرمود انما مع العسر یسرا، در کنار هر سختی یسری و بلکه یسرین فرموده اند مفسران، که دو نوع از سهولت و آسانی مطرح هست. حالا ممکنه این دو نوع، یکی همین یسر و سهولت در نظام تکوین و یکی هم یسر و سهولت در نظام تشریع، که اینها به گونه ای در کنار هم قرار میگیرن و هماهنگ هستن تا اینکه انسان بتواند به اون کمال مطلوب و مقدر برای او برسد. خب این شاهدی که ما الان به عنوان تطابق و هماهنگی نظام تکوین و نظام تشریع اشاره کردیم، میخواهیم بگوییم که خداوند متعال در این سوره اول به خصوصیات نظام تکوین پرداخته، بعد وارد نظام تشریع که با هدایت شروع میشه، این هدایت هم تکوینی و فطری است و هم هدایت تشریعی، میفرماید سنیسر کلیسر فذکر ان نفعت الذکر. خب یک پیامبر که حامل بار هدایت و مسئولیت هدایت الهی است، اول خودش باید از این آسیب مبرا باشد، بعد مهمترین وظیفه این هدایتگر تذکر و یادآوری است. چرا؟ چون انبیا وظیفه ندارن که انسانها را به با زور و با اکراه به سوی حق و به سوی خدا دعوت کنن، بلکه زمینه پذیرش و انتخاب مسیر هدایت الهی را برای اونا فراهم میکنن. لذا کار اونها یک کار فرهنگی است، تذکر و یادآوری است بر اساس قوانین فطری که در نهاد هر انسانی و در نهان هر انسانی مطرح و تعبیه شده، برخواسته از فطرت خواهد بود. ولذا کافی است که انبیا به فطرت انسان ها توجه کنند. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، لیثیر لهم دفائن العقول، انبیا آمدن تا اون اصول و معقولات نهفته در درون انسان را اثاره کنند. اثاره به معنای برانگیختگی، و اونها را استخراج کنند. خب کارشون استخراج این فطریات، یعنی اعتماد بر این فطریات و تذکر دادن، و یذکروهم منسی نعمته، نعمت‌های فراوان الهی که در وجود انسان تعبیه شده و آماده است. کار انبیا یاد آوری این نعمت هاست، نعمت عقل و نعمت علم و آگاهی، و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی که در نهاد انسان به طور فطری تعبیه شده، مثل اصل شکرگزاری و قدردانی و سپاسگزاری که به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم در مباحث کلامی مطرح شده، در مباحث فقهی هم قابل توجه، اصل شکر منعم که باب معرفت را بروی ما باز میکنه و به عنوان مقدمه شکر منعم، وجوب معرفت منعم در کلام مطرح میشه، و شناخت خدا به عنوان یکی از اصول فطری عنوان شده. خب کار انبیا تعلیم و تربیت مردم بدون هر گونه جبر و اکراهی می باشد. لذا فرمود فذکر ان نفعت الذکرا. کار اصلی انبیا یادآوریه. بعد می فرماید چه کسانی اینها مورد تذکر یا مورد بهره مندی از تذکرات انبیا قرار می گیرند. سیدذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. خب اینجا اشاره به اون مسیر طولانی حرکت انسان که فراتر از دنیاست و انسان از دنیا به سوی آخرت در یک حرکت تکاملی میتونه قرار بگیره یا در سراشیبی سقوط ممکنه قرار بگیره و اینجاست که انسان انتخاب میکند. اون اصل اختیاری که عرض کردیم اینجا به وضوح مطرح شده. بنابراین این انسان در یک انتخاب آگاهانه با این تذکر و یاد آوری که فطرت او به جوشش و به حرکت در میاد و انتخابش را در بین دنیا و آخرت، کسی که آمادگی رسیدن به اون سعادت و فرار از شقاوت را خداوند در فطرت او قرار داده، این را به کار میگیره، این اصل را به کار میگیره و نتیجه به کارگیری این اصل این است که این انسان مورد بهره برداری از تذکرات انبیا و از رهنمودهای انبیا قرار میگیره. بعد میفرماید که خب مسیر هدایتی انسان این تذکر کلید راهه، ولی این کلید اگر بخواهد به نتیجه برسد باید منتهی به تزکیه بشود، یعنی یک نظامی برای تربیت انسان طراحی شده که این نظام یگانه معبر و یگانه شاهراه انسان برای تکامله. قد افلح من تزکا، یگانه شاهراه تکامل انسان همین تزکیه است، که این تزکیه بدون نظام، یعنی این تربیت بدون نظام امکان پذیر نیست. خب پس این شد نظام تربیت، در حقیقت اون ویژگی اصلی اون نظام تشریعی حاکم یا فراهم شده برای این جامعه انسانی است. چون خطاب اینجا خطاب عامه، صحیح در آغاز سوره مخاطب شخص پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم می باشد، اما قرائنی که در این سوره هست نشون میده که بحث قد افلح من تزکا، وگرنه اگر خطاب خاص بود به پیامبر میفرمود که رستگاری تو در گرو تزکیه ات میباشد، خاص بود، در حالی که آیه یک قانون عامی را در اینجا عنوان کرده قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصل. حالا اینجا آیا عطف عام، عطف خاص بر عام، یا اینکه اینجا مکمل، یعنی تزکیه یک معنایی ازش خواسته شده که یاد خدا و نماز برای خدا به عنوان مکمل تزکیه قرار داده شده، به این معنا که تزکیه به اون بعد سلبی یا زدودن آلودگی ها عنوان میشه، چون در جاهای تزکیه این معنا مثل حالت ورع که از ورع اون معنای رهایی از رذایل اخلاقی و محرمات عنوان میشه و گاهی به معنای هم مثل تقوا، تقوا هم همچین در جایی به معنای رهایی از محرمات، تقوای در برابر حرام یعنی صبر بر محرمات گفته میشه، و گاهی تقوا ممکنه به یک معنای شامل و جامعی عنوان بشه که کلیه تعهد و التزام به کلیه واجبات و محرمات گفته میشود. اینجا هم همینطور تزکیه گاهی به معنای رهایی از آلودگی ها میاد و در نتیجه خب کارهایی که انسان باید انجام بده که مهمترینش یاد خدا و بعد هم نماز، و نماز به عنوان سمبول ارتباط با خدا قرار میگیره که صلات عمود دین است و رکن دین است. در نتیجه میتونیم بگیم که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا، سه تا مقوله در کنار هم که اینها اون نظام تربیتی را تشکیل میدن، یا این که نه قد افلح من تزکا یعنی تزکیه به معنای همون تربیت و احتیاج به نظام تربیتی جامعی هست که رستگاری رهین و در گرو این نظام تزکیه است، و به عنوان عطف خاص بر عام یکی از مهمترین اصول مطرح در این نظام تزکیه ذکر اسم ربه فصلا، بیاد حق بودن و بر آستان او سر را بر آستان او ساییدن و انجام وظیفه عبودیت برای خدا در سمبولی به نام نماز مطرح خواهد شد. بعد آسیبی که در این مسیر تزکیه فراروی انسان مطرح است مورد اشاره قرار می گیرد و اون آسیب عبارت از این است که انسان در این زندگی دنیا گرفتار زرق و برق دنیا ممکنه بشه و این زرق و برق دنیا او را به ترجیح دنیا بر آخرت وادار کنه یا دعوت کنه یا بکشاند، که قرآن کریم با توجه دادن به این آسیب و این روش تربیتی قرآنه که همیشه به آسیبها توجه خاص میکند، چون آسیب خصوص چنین آسیبی که به تعبیر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله فرمودن الا و ان حب الدنیا رأس کل خطیئه، تمام انحرافات به حب دنیا برمیگردن که قرآن فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا. معمولا انسان ها زندگی دنیا زندگی آغازین و زندگی مقدماتی و این زندگی پست یا اولیه‌ای که به عالم ماده آلوده است و انسان گرفتارش می شود، این زندگی به خاطر محسوس بودن، به خاطر لذت‌های مادی که گاهی بر لذت‌های معنوی می‌چربد و طغیان پیدا می‌کند، یا لذت‌های معنوی به فراموشی سپرده می‌شود در اثر غرق شدن انسان در لذت‌های مادی، انسان این لذت‌های مادی را ترجیح می‌دهد و مقدم می‌دارد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که آخرت خیر و ابقا، هم بهتر است هم ماندگارتر است. یعنی انسان با تحکیم چشمش بر عقلش و حسش بر تعقلش زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهد، در حالی که مقتضای عقل و فطرت و خردمندی این است که انسان آخرت را بر دنیا مقدم بدارد و دنیا را مقدمه رسیدن به آخرت و مرکبی راهوار برای کسب آخرت، یعنی کسب عاقبت خوب و سعادت و رهایی از شقاوت قرار بده. و این اصلی است که در تمام کتب انبیا خصوصا در صحف ابراهیم و موسی مورد توجه قرار داده شده و مخصوص این دین خاتم نیست. خب ببینید این مسیری که این سوره طی کرده بسیار زیبا و جالب، کلیه اون اجزاء این منظومه در عالم تکوین و تشریع را بیان کرده و در حقیقت اون خصوصیات و ویژگی های نظام تشریعی عام که نظام اجتماعی باشد که برخواسته از یک نظام تربیتی است و آسیب هایی که در این مسیر فراروی انسان هست مورد تذکر قرار داده شده و رابطه بین نظام تکوین و نظام تشریع را هم به خوبی ترسیم کرده. خب این یکی از اصولی است که به عنوان مدخل و پیش درآمد برای فهم نظام خانواده پیشنهاد می‌کنیم که مورد توجه قرار بگیره. حالا وارد این محتوای این اصل، یعنی اگر این اصل را بپذیریم در حقیقت یک دنیای از معرفت فراروی ما باز میشه و ما لازم است که خصوصیات این نظام تکوین و قوانین حاکم بر این نظام تکوین را هم ببینیم و بدانیم و به تعبیر دیگر منظومه سنت‌های الهی حاکم بر نظام تکوین در خصوص جامعه انسانی و در خصوص دو صنف انسان یعنی زن و مرد و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنى در آیات دیگر اشاره شده و ما خلق الذکر والانثى واللیل اذا یغشى والنهار اذا تجلى و ما خلق الذکر والانثى. خداوند به این دو صنف مرد و زن اشاره میکند که این دو صنف یعنی یا این دو قشر در حقیقت اینا هستن که اساس اون نظام خانواده را تشکیل میدن و موجب توالد و تناسل میشن و جامعه بشری به تعبیر خود قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برای رسیدن به بالاترین قله کمال که در تقوا تجلی پیدا میکنه و کاملترین انسان به عنوان با تقواترین انسان معرفی میشود، این فرایند و این نقطه کمال از مسیر تشکیل خانواده و حالت با اصل اختیار و انتخاب از یک طرف و امتحان و تزاحم و تدافع و بعد هم تسابق یا مسابقه در مسیر مسابقه قرار میگیرد این انسان که سعی میکند به بالاترین قله کمال دست یابد. اینجاست که ما به تک تک این سنت ها اشاره ای باید بکنیم و خواهیم دید چگونه این سنت های حاکم بر نظام تکوین در منظومه تشریعی مورد ملاحظه و دقت قرار گرفته اند و آنچه که خداوند در نظام تشریعی خانواده برای ما انسانها طراحی کرده در حقیقت به کارگیری این سنت ها یا عبور از لابلای این سنت های الهی برای رساندن انسان به اون مقصد اعلا می باشد. و اگر انسان این درک را به دست بیاورد که او بدون این سنت ها امکان حرکت ندارد و حالا که میخواهد به کمال برسد حتما باید از مسیر این سنت را حرکت کند. لذا انسان دنبال آرزوهای نامعقول و نامطلوب نخواهد بود، یعنی انسان به آرزوهای طویل و عریضی که حالا در روایات اومده که انسان با طول العمل و با آرزوهای دراز غیر منطقی اوقات خود را و زندگی خود را سپری نمی کند، بلکه دنبال خواسته های معقول و شدنی خواهد بود و از لابلای این خواسته های شدنی این انسان مسیر تکاملی خودش را طی خواهد کرد. و نتیجه‌ای که از بحث امروز می‌خواهیم بگیریم این است که ما حتماً باید رابطه نظام تکوین و تشریع و بستر تکامل انسان را در نظام تکوین در خصوص مسائل خانواده به خوبی بدانیم و احاطه داشته باشیم تا بتوانیم انشاءالله با انتخاب احسن مصداق این فذکر ان نفعت الذکرا را نصب العین خودمون قرار بدیم، یعنی به گونه ای از تعالیم انبیا استفاده کنیم که بیشترین بهره‌مندی از آن ما باشد. و این زمانی است که ما بدانیم چگونه آفریده شده ایم، برای چه آفریده شده ایم و چه قوانینی بر حرکت تکوینی ما و چه قوانینی در نظام تشریع به عنوان قوانین اساسی برای ما قرار داده شده اند، تا اینکه ما با حرکت بر اساس این قوانین تکوینی و تشریعی به اون کمال مطلوب دست یابیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.